پنجه عصر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که طالبان علی‌رغم توافق با امریکا به عملیات خود شدت بخشیدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقام های افغان از تسلیمی 58 زندانی افغان که در ترکمنستان زندانی بودن خبر می دهد. وزارت صحت عامه می گوید 262 افغان تازه به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایران به خاطر دزدی دریایی در آبهای کارائیب به ایالات متحده هشدار داده است. مقام‌های محلی می‌گویند انفجار مرگبار امروز در کنار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی 7 تن را کشت. وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود که در نتیجه نزدیک به 40 تن دیگر هم زخمی شدند. او گفت که حمله بر یک بخش محلی امنیت ملی صورت گرفت. طالبان مسئولیت حمله را پذیرفتند. با گفته سخنگوی والی، وضعیت 38 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. او افزود که آنان به کابل برده شدند. همزمان طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، میگوید در این حادثه 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و رقیب سیاسی عبدالله عبدالله پس از چند ماه کشمکش توافق سیاسی را روز گذشته در کابل امضا کردند. عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان، نزدیک به 60 زندانی افغان در ترکمنستان را در گذرگاه آقینه میان دو کشور تسلیم شد. او بعد از چاشت امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از طرف نمایندگی افغانستان 58 نفر محبوسین که در ترکمنستان محبوس بندی بودند، اونا را از افغانستان از بندر تجارتی آقینه تسلیم گرفتیم.
با گفته این معاون والی جوزجان، این زندانیان شهروندان ولایت های جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان و غورند. قربان قلی بیردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، در فرمان 1402 زندانی را عفو و رها کرد. در جمع این زندانیان 200 زندانی خارجی هم شامل هستند. اما مقام های ترکمنستان نگفتند که آنها به چی جرم بازداشت شدند. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 262 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. وحید مجروح، معین این وزارت، در پیام به رسانه ها گفته که دیروز 672 نمونه لابراتوری آزمایش شدند. او افزود:
توزیع میان به تعداد 262 واقعی مثبت شناسایی شده، دو تن از هموطنان ما وسط ابتلا به بیماری کرونا دستیافتند و 7 تن دیگر شفا.
با گفته مقام های صحی، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 6664 تن رسیده است. در جهان تا کنون بیش از 315,000 نفر از ویروس کرونا جان باخته و 4,700,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. اما گمان می رود که ارقام واقعی به مراتب بیشتر باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از انجام دزدی دریایی در آبهای کارائیب به ایالات متحده هشدار داده است. این در حالی است که 5 تانکر نفت ایران پر از مواد به سوی سواحل ونیزویلا در حرکتند. یک مقام ارشد آمریکا هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده سرگرم بررسی است که چه اقدامات ایران میتوانند در مورد حمل و نقل مواد نفتی ایران به ونیزویلا که دچار بحران است اتخاذ کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به امریکا درباره اعزام نیروها به بحیره کارائیب هشدار داده است. تعزیرات یک جانبه ایالات متحده صنایع نفت و سایر سکتورهای کشور ایران و ونزوئلا را هدف گرفته است. و با کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، رفع محدودیت‌ها وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته. همزمان نگرانی از تاثیرات ناگوار شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی بالا گرفته است. با فرارسیدن بهار در قاره اروپا، کلیساها، جاهای تاریخی، دکانها، رستورانها، میخانه‌ها به تدریج دوباره گشوده می شوند. با این حال اسامبلی سازمان سیهی جهان امروز نشست دو روزه سالانه خود را آغاز می کند. این اولین نشست این بخش تصمیم گیری گیرنده سازمان سیهی جهان از آغاز عمگیری ویروس کرونا است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان می‌گویند که طالبان علی‌رغم توافق با آمریکا به عملیات خود شدت بخشیدند.
طالبان توافقنامه و تعهداتی که داشتند پیهم و دواندار از او دور کردند و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردند اما در عمل این عملیات آغاز کردند.
توافقنامه سیاسی دیروز میان رئیس جمهور غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله چه پیامدهای روی پروسه صلح خواهد داشت؟ از کارشناسان میشنویم.
اول اینکه ممکن است که این دو تا تیم حریف و رقیب انتخاباتی با همدیگر متحد شوند، مبنی بر اینکه در برابر یک دشمن واحد قرار میگیرند.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که کوریای جنوبی چگونه توانست وبای کرونا را مهار کند.
دساتیر عمده تیپی را که او پوشیدن ماسک، شستن دستان با سانیتایزر یا صابون و همچنان
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که گروه طالبان نه تنها به مواد توافقنامه صلح با آمریکا پایبند نمانده، بلکه برای حملات خود شدت بخشیدند. سرپرست وزارت داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع در یک نشست خبری مشترک این موضوع را بیان داشتند. اما طالبان پس از اعلام عملیات تعرضی حکومت به جنگ ادامه می دهند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست مشترک خبری از گروه طالبان انتقاد کردند که روابط خود با گروه‌های تروریستی بین المللی را توسعه داده است. در این نشست خبری روز دوشنبه مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی و بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع شرکت کردند. آقای سراج گفت که در مقایسه با گذشته روابط گروه طالبان با گروه های توریستی بین المللی گسترش یافته است.
روابط بین طالبان و گروه های توریستی خارجی به مراتب بیشتر شده نسبت به گذشته. روابطشان با القاعده، با تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها به مراتب بیشتر شده و در سرد ازیستند که از این گروه ها در جنگ هایی که در افغانستان صورت میگیرد بیشتر از پیش استفاده کنند. که این مثال هایش ما در بخش های مختلف، در هلمند، در بدخشان، در پکتیا و پکتیکا و دیگر بخش ها داریم.
آقای سراج گفت که طالبان نه تنها مواد توافقنامه صلح با امریکا را اجرا نکردند، بلکه به حملات خود نیز شدت بخشیدند. با گفته ای وای، این گروه پس از امضای توافقنامه در قطر بیش از 3800 حمله در افغانستان طراحی کرده است. با گفته آقای سراج، طالبان در این حملات 420 غیر نظامی را کشتند و بیش از 906 تن دیگر را زخمی کردند. با این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفت که اگرچه طالبان عملیات بهاری خود را اعلام نکرده، اما به عملیات اعلام نشده و عملیات خود شدت بخشیده است.
طالبان توافقنامه و تعهداتی که داشتن پیهم و دواندار از او دور کردن و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردن اما در عمل این عملیات آغاز کردن و در نقاط مختلف افغانستان بالای مردم افغانستان، بالای تأسیسات عامه و ملکی و حتی از حملات بالای شهرها که شما شاهد حملات خونین شما دیدین.
آقای اندرابی گفت حکومت افغانستان و مسئولان امنیتی بارها به طالبان برای صلح حسن نیت نشان دادند، اما طالبان به خشونت‌ها همچنان ادامه دادند. محمد اشرف غنی پس از عملیات خونین در کابل و ننگرهار دستور عملیات تهاجمی را به نیروهای امنیتی افغان صادر کرد. حالا بسم الله وزیری لوی درستیز نیروهای مسلح میگوید که در جریان این عملیات ها تلفات سنگینی به مخالفان مسلح وارد شده است.
پس از دستور رئیس جمهور کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام افغانستان عملیات های زمینی و هوایی را آغاز کردند. در نتیجه این عملیات ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ما تا امر ثانی به این وظیفه و عملیات ادامه می دهیم.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت طالبان وقت روز گذشته بر یک موتر سراچه در ساحه ترکه این ولایت شلیک کرده و بعد آن را آتش زدند که با گفته وای در این رویداد 3 فرد ملکی و 2 نظامی جان باختند. طالبان همچنان با موتر بمبگذاری شده بر یک مرکز فرنگی نیز حمله کردند. با گفته سرپرست وزارت داخله در این انفجار 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان هدف این حمله را نیروهای امنیتی و دفاعی و تأسیسات نظامی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در واکنش به اظهارات مقامات امنیتی و دفاعی کشور بر رادیو آزادی گفت که قبل از اینکه عملیات تهاجمی از سوی حکومت اعلام شود، عملیات خود را کاهش داده بودند. اما حالا همزمان با این اعلام حکومت، آنها نیز به حملات خود شدت می دهند. سخنگوی گروه طالبان گفت این گروه با صلح متحد است، اما در برابر جنگ به جنگ ادامه می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رقیب سیاسیش واکنش های گوناگون مردم را به دنبال داشته است. شماره از امضای این توافق استقبال کرده و از رهبران می خواهند که برای صلح و رشد اقتصاد کشور سعی کنند، اما برخی دیگر با اشاره به پیشینه اختلافات سیاسی می گویند که امیدوار نیستند که وضعیت کشور به نظر آنها بهبود یابد. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سرانجام پس از ماها تنش، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به توافق سیاسی رسیدند. یک روز پس از امضای این توافقنامه، بسیاری به این نظرند که این رهبران برای برقراری صلح، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور بکشند. عبدالرحمن در ولسوالی شکردره کابل میگوید ادامه تنش ها میان دو رهبر باعث نگرانی بود.
دمی تشویش بودیم که خدا این کلانه ما جور آمد نکنه، جور نشوه، کدام سو بریم؟ پاکستان بریم؟ بس است دیگه، اوزم تبا شدیم. ایران بریم؟ ترکیه بریم؟ در کجا بریم؟ وقتی که یه جور آمد کرد، وقتی که یه جور شد، بسیار خوش هستیم به خاطر زندگی ما را میشه.
با اساس توافقنامه سیاسی بین دو رهبر، آقای عبدالله ریاست شورای تازه تأسیس مصالحه ملی را به عهده خواهد گرفت. در توافقنامه آمده است که عبدالله عبدالله هر نوع نشست و اجلاس درباره صلح و روند صلح را رهبری میکند. احمد الله نورستانی باشنده کابل تاکید دارد که رهبران حکومت باید صلح را در اولویت کارشان قرار دهند.
یک اجماع داخلی و یک دیدگاه وسیع و همشمول را که مردم خواهان از او است، ای را از داخل جور کنن، یک پالیسی را بسازن و خواستای را که مردم داره با طالبان شریک بسازن و هر چیز تری مذاکرات انجام تن و پایان برسانن.
برخی به این باورند که تنش‌های گذشته میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله باعث کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان شد و به بحران بیکاری در کشور افزود. محمد رفیع دیگر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت که حالا وقت آن رسیده که رهبران کشور برای رفع بحران بیکاری و رسیدگی به مشکلات مردم تلاش کنند.
خواهش ما از عبدالله صاحب امی است که اختلافات خود کنار بزنند و مردمای دلسوز مردمای مسلکی را از تیمای خود معرفی کنند که وطن ما از بحران از بیکاری و بدبختی خلاص شود.
اما عملی نشدن برخی از تعهدات این رهبران در حکومت وحدت ملی باعث کاهش اعتماد مردم شده. برخی به همین دلیل میگویند امیدوار نیستند که این رهبران کاری از پیش ببرند. عبدالجمیل یکی از آنها است.
آزمایشی که دادن قبلا در 5 سال گذشته 50-50 بود، حالا ما 50-50 تقریبا 7 سال میشه که اینا سر قدرت هستند، ولی ما از اینا کدام وفاداری ندیدیم که برای مردم کدام خدمتی کرده باشند.
توافق میان رهبران حکومت در حال امضا شده که افغانستان با بحران ویروس کرونا روبرو است و جنگ همچنان ادامه دارد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسیش پس از چند ماه کشمکش بالاخره موافقتنامه سیاسی را دیروز با هم امضا کردند. بر مبنای این موافقتنامه آقای عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده می‌گیرد و 50% اعضای کابینه به شمول وزارت‌های کلیدی توسط او معرفی خواهند شد. یکی از سوال‌ها این است که توافق سیاسی دو رهبر رقیب را که پیوسته دچار اختلاف و کشمکش بودند در مصالحه با طالبان آیا متحد خواهد ساخت یا نه؟ همکارم ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگو از عارف سحر تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن پرسیده است.
به نظر من دو سناریو بیشتر از سناریوهای دیگر محتمل است. اول اینکه ممکن است که این دو تا تیم حریف و رقیب انتخاباتی با همدیگر متحد شوند، مبنی بر اینکه در برابر یک دشمن واحد قرار میگیرند و به این نتیجه میرسند که با آمدن طالب و تسلط کامل طالب بر افغانستان ممکنه که هر گونه فضای فعالیت سیاسی برای عبدالله و غنی از بین بره. بنابراین این یک تهدید بالقوه و جدی در برابر هر دو به صورت یکسان قرار داره. اما چالش دیگه‌ای که به نظرم خیلی جدی و عمیق است اینه که دکتر عبدالله قرار است سیاست پروسیسول رو رهبری بکنه و مطمئناً در مسائل پالیسی و استراتژی و همچنان راهکارهای تطبیقی برنامه‌های پروسیسول با دکتر غنی توافق نظر کامل نداشته باشد. بنابراین این مسئله به تشنج درون تیمی و درون حکومتی منتج بشه و این مسئله موقف این دو تا در نهایت امر تضعیف میکنه.
آقای سحر، شما میدانید که به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز میشد که نشد. چی فکر میکنید که توافق سیاسی آقایان غنی و عبدالله آغازگر این مذاکرات خواهد بود و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله خواهد توانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟
مذاکرات بین الافغانی که برای فعلا در رأس برنامه و اجنده این توافق سیاسی قرار دارد ممکنه که شروع شود، اما خیلی مطمئن نیستم که به این زودی ها شروع شود. دلیلش هم اینه که ساختار را که در این توافق مد نظر گرفتن یک ساختار نسبتا بزرگ و کلانیه که چیدمان بازیگرانی که چشم به این پروسه داختن کار آسان نیست و مسئله زمان مرگ خواهد بود. علاوه بر او بحث مشروعیت این پروسه هست که باید در داخل افغانستان چانه‌زنی با نهادهای متفاوت از جمله جامعه مدنی و نهادهای مدافع زنان و اقلیت‌ها باید گفتگو صورت بگیره و در نهایت هم تلاش شود که یک گفتمان نسبتاً کلانتر و ملی‌تر را در ارتباط با پروسه صلح خلق بکنند تا مشروعیت عمومی برای این پروسه کسب شود.
به نظر شما چی تغییر کرده و چی چالش ها و فرصت های در پیش رو قرار دارند؟
در ساختار جدیدی قرار شکل بگیره چند تا تغییر خیلی بزرگ و شاخصه مشاهده میشه. اولی که حکومت دیگر حکومت که یک رئیس جمهور داره و یک رهبر داره و ریاست اجرایی جایش رو به شورای عالی صلح یا شورای عالی مصالحه داده است که از صلاحیت های قبلی دکتر عبدالله به صورت فاحشش کاسته شده و ممکنه بخش زیادی از یاران عبدالله را سرخورده کرده باشد که حمایت اونا برای رسیدن عبدالله به کرسی خیلی مهم هست. اما برغم تمام این مشکلات یک سلسله فرصت هایی هم میتونه که در پی این توافقنامه خلق شده باشد. این خودش یک فرصت است که یک صف واحد خلق شده و دوباره مجددا سفارایی مجدد صورت بگیره و این بار با همدلی بیشتر هر دو گروه و تمام اعضا در افغانستان کار بکنن تا وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی افغانستان یک بار دیگر جان بگیره.
عارف سحر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره توافق سیاسی دیروز میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب وی عبدالله عبدالله و تأثیر آن روی پروسه صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باز هم مکسی داریم درباره توافقنامه دیروز که میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رقیب سیاسیش در کابل امضا شد. در یک بند از این توافقنامه رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول سابق ریاست جمهوری داده می شود. این که مارشال چگونه رتبه نظامی است و برای احراز این رتبه باید شرایط داشت موضوع است که همکارم فرشته ندا آن را بررسی کرده است.
در توافق سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی که برای حل تنش‌های سیاسی به امضا رسید، بعد جنرال عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی در نظر گرفته شده است. برخی آگاهان در مورد اینکه مارشال چگونه رتبه است و بر اساس قانون تحت چه شرایطی به افراد داده می شود نظریات متفاوتی دارند. آگاهان نظامی میگویند کسی که رتبه مارشالی میگیرد باید ظرفیت رزمی را در عالی‌ترین سطح آن داشته باشد. عتیق الله امرخیل جنرال بازنشسته میگوید رسیدن به رتبه مارشالی در بخش نظامی و امنیتی در حد داشتن سند دکترا در تحصیلات عالی است.
یک خود تحصیلات عالی داشته باشه، مراحل عسکری تا ستر جنرالی رو تکمیل کرده باشه، یا دکترا داشته باشه، یا ارکان حربی داشته باشه، یا ماستری داشته باشه. کسی باشه که در یکی از جنگ های بین مملکتین فعالیت خود انجام داده باشه، یک منطقه را به دست آورده باشه، در آزادی کشور خود فعالیت کرده باشه.
با گفته ای آقای امرخیل رتبه مارشالی به افسر توانا با توجه به اخلاق، وفاداری و شجاعتش از سوی شورای نظامی یا ملی در حضور سرقومندان اعلی کشور پس از منظوری رئیس جمهور تفویض می شود. از سوی هم جنرال وهاب وردک که دیگر از جنرالان بازنشسته می گوید افسری که به رتبه مارشالی می رسد نباید به هیچ جرم متهم باشد.
او باید به جرایم حقوق بشری متهم نباشد. در قضا و سرانوالی دوستیه جرمی نداشته باشد. رسیدن به رتبه مارشالی یک موضوع پیچیده است. هر کس نمیتواند این رتبه را به دست بیاورد و هر کس هم نمیتواند به کسی تفویض کند.
هرچند بر اساس توافق سیاسی میان آقای غنی و عبدالله تفویض رتبه مارشالی به جنرال دوستم منظور شد، اما آقای وردک و امرخیل با توجه به قوانین نظامی آقای دوستم را مستحق این رتبه نمیدانند. این در حالی است که عبدالملک یکی از فرماندهان پیشین شبه نظامیان ولایت شمال با تفویض رتبه مارشالی با جنرال دوستم مخالفت کرده و با فرستادن نامه‌ای به کنگرس آمریکا مدعی شده که آقای دوستم جرایم جنایی زیادی دارد و از تفویض رتبه مارشالی به او باید خودداری شود. افزون بر این، بکتاش ایشچی پسر احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات را راه انداخته و تفویض رتبه مارشالی به دوستم را جفا به حق ملت دانسته است. این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم متهم به آزار و اذیت جنسی از سوی احمد ایشچی است و نهادهای عدلی و قضایی هم تا کنون در مورد این قضیه توضیح ندادند. اما بشیر احمد تیان سخنگوی حزب جنبش ملی به رادیو آزادی گفت رتبه مارشالی به آقای دوستم با توجه به توانایی وی در نظر گرفته شده است.
جنرال کارکشته و با اصول نظامی از ریمیل املای برتمنی تا رتبه های عالی نظامی ستر جنرالی رسیده بودند. در مراحل مختلف تجاوز به افغانستان اینا برای نجات افغانستان نقش مهم ایفا کرده بودند. خوشبختانه در این مرحله از تاریخ افغانستان این کار عملی شد. به نظر من یک موضوع نرمال و به اساس اصول و پرنسیپ نظامی است.
وزارت دفاع افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. منابع این وزارت میگویند که قانون ذاتی افسران کشور شامل رتبه مارشالی نیست. عبدالرشید دوستم سومین فرد نظامی در افغانستان است که رتبه مارشالی گرفته است. پیش از وی محمد قاسم فهیم، پیش از او شاولی خان به این درجه نظامی رسیده بودند.
از سوی دیگر فیرهای شادیانه شب گذشته به استقبال مارشالی جنرال دوستم باشندگان شبرغان را نگران ساخت. شماره از خانواده ها می گویند که اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان شب گذشته با دود و بارود و فیر مرمی از مارشالی آقای دوستم استقبال کردند. آنها می گویند کسی نیست که جلوی این خودسری ها را بگیرد و مردم تا صبح به تشویش بودند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
این صداهای فیر اسلحه سبک و سنگین بود که شب گذشته پس از امضای توافقنامه بین دو دکتر محمد اشرف غنی و عبدالله در شهر شبرغان صورت گرفت. با گفته شماره از باشندگان شهر شبرغان، صدای فیرهای شادیانه در اکثر نقاط این شهر تا نیمه های شب شنیده می شد. سیف الدین باشنده شبرغان میگوید طرفداران آقای دوستم به هدف اخذ لقب مارشالی با فیرهای هوایی و شادیانه جشن گرفتند.
ما افتخار میکنیم که رهبر ما مارشال شد. خار ماست. ما هم بسیار خوش هستیم، اما از این فیر بیرکان از طرف شب فیر کردن این مردم بسیار به حراس می اندازه، بسیار بعضی ها می ترسن. از یک طرفی قرنطین و مرضی رسه کن، از طرف دیگه این تقریبا 30 سال میشه که ما این فیرفرکان شدیم، بخی دل ما را گرفتن. اگه تب خوشی میکنه از طریق ساز و سرود تفریح خوشحالی کنن.
شبرغانیان از نیروهای امنیتی میخواهند تا از این خودسری ها جلوگیری نمایند که سبب نگرانی مردم میشود. شبرغانی ها افزودن که پس از گرفتن لقب مارشالی جنرال دوستم به حدی صداهای فیر زیاد بود که فکر می شد بالای شهر شبرغان طالب ها حمله کرده باشند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی نیز در صفحات فیسبوک و تویترشان در این زمینه تبصره کرده و نوشته بودند که شنیدن صدای فیر در شهر شبرغان بیانگر خودسری ها و موجودیت اسلحه غیرقانونی بوده که حکومت باید جلوی آن را بگیرد. مسئولان امنیتی میگویند که در اثر فیرهای هوایی و شادیانه شب گذشته در شهر شبرغان به کسی آسیب نرسیده است. مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان با سخن کوتاه در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
نه هنوز راپورش نامده، هنوز نامده چه که بزرست نیمه به ارتباط مارشال شدن جنرال دوستم.
فیرهای شادیانه در شهر شبرغان در حالی باشندگان این شهر را نگران ساخته است که مردم انتظار تأمین امنیت، برقراری صلح دائمی و ختم جنگ در کشور دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ما همیز که خدا نیک مبارک کند همین حضر افغانی و داکتر عبدالله عبدالله شان یکی شود همونطور برای خاص خدا و رضای خدا و ملت مردم افغانستان کار کنند و خدمت کنند. ما مولا جان از پنشهری هستم، دو پیمیا دارم و عرضی از این بزرگوارا خداست که یا را اجاهت کنه بر نفع افغانستان تمام شود. یک پیمیات ما همیز که در پنشهر یا بتانند در بند برق زور کنند که افغانستان یک صاحب برق شود، مثال پروان، کاپیسار، پنشهر و کابل مثال ولایت های دیگر میتانند از این مستوید شوند که امنیت شنم میتانند خود منطقه به توکل خدا بگیرند. دوم پیمیات دیگه ما نیست که افغانستان کابل هیچ حل ندارند، میتانند در دریای پنشهر یا 75 کیلومتر مسافه نهد در دلوله هوا بیارند و سیره های در شهر کابل جور کنند، تمام شهر کابل صاحب هوا میشه این میگه به خواهیم یار خداوند تفاق بده در بین ملت افغانستان، خدا خیر برکت نصیب بگردانه. سلام به کل اگه برسد ولازیان از پنشیر، خدا حافظ مناسب همگی.
محترم چون که بخاطر اینمی سرکی دوشیبانیان اینمی این را آمده در منطقه سرک و سرگی خارجی شده جنالی اینجا یعنی چیان این را آمده پیش خود سرگی نکنه پیش خود نقشه میکشه از زمین های مردم آباتی های مردم در این نقشه بسیار رفته در مردم غریب بیچاره بسیار ضرر رسیده حکومت در پشت زیر او خط تحکم نمی کنه مردم های غریب هم رفته نمی تانه که در یک مقام رفته و رسیده بتانه که یه را یک معلومات حاصل کنه سرک سرگی شده روزی اول چند نقشه آمده نقشه دولتی هم هست نقشه خارجی با همراه دولت آمده آمده یه نالی یک کسای قرارداد که خودی سرک نقشه میکشه مردم بسیار تاوانه های کلان کلان که در یک کلان کمک امدادی هم در مردم نرسه.
پیام شما نظر شماست.
53 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می شنویم و همچنین مصاحبه با سفیر افغانستان در سئول داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام‌های محلی میگویند انفجار مرگبار امروز در کنار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی 7 تن را کشت. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو زدی گفت که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. عبدالقادر مالیه معاون والی جوزجان نزدیک به 60 زندانی افغان در ترکمنستان را در گذرگاه آقینه تسلیم شد. او بعد از چاشت این را به رادیو آزادی گفت. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 262 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. ایران از انجام دزدی دریایی در آبهای کارائیب با ایالات متحده هشدار داده است. این در حالی است که 5 تانکر نفت ایران پر از مواد به سوی سواحل ونزوئلا حرکتند. و با کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، رفع محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است.
ارقام پوهنتون جان هاپکنز در امریکا نشان میدهد که شمار مبتلایان با ویروس کرونا در جهان به بیش از 4,730,000 تن رسیده و تعداد قربانیان هم به 315,000. این ویروس در ماه دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین در سرتاسر جهان سرایت کرد. بعد از چین، کره جنوبی از اولین کشورهای شرق آسیا بود که ویروس کرونا در آن به سرعت چشمگیر انتشار یافت، ولی بعد از مدت تحت کنترل درآورده شد و حتی انتخابات 15 اپریل در این کشور موفقانه صورت گرفت. همکارم زرغون منگل در آغاز گفتگو حکیم عطارد سفیر افغانستان در سئول را از ارقام اخیر ابتلا و مرگ و میر این بیماری در کره جنوبی پرسیده است.
تعداد مجموعی افراد مبتلا در کوریا با ویروس کرونا کووید 19 با 11,065 تن و تعداد کسایی که معالجه شدند با 94 تن میرسه. افرادی که از اثر ابتلا به این ویروس فوت کردند 263 تن بوده و افرادی که تحت قرنطینه به سر میبرند 88 تن میباشد.
میشه در مورد اقدامات دقیقی که منتج به تحت کنترل در آوردن این بحران در کره جنوبی شد و تلاش ها بر ضد ویروس موفق ساخت بگوین؟
کره در اوایل بعد از چین بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا کووید 19 داشت، اما این کشور از آنجایی که از نظر تامین امکانات صحی و طبی و همچنان سرعت مقابله با امراض ساری از موقعیت بسیار خوبی در سطح جهان برخوردار است، توانست که با استفاده از تجارب بسیار غنی که در مرض ساری مرس در 2012 به دست آورده بود، توانست الگوی شود برای سایر کشورها و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بتوانه که جلو شیوع گسترده این ویروس را بگیره. البته این تدابیر و اقدامات پیشگیرانه شامل سه مرحله میشد که مرحله اول مرحله پیگیری افراد مشکوک، مرحله دوم مرحله تست و معاینه افراد مشکوک، مرحله سوم تداوی افراد مبتلا یا مصاب به ویروس کرونا. در اوایل کره توانست که حتی روزانه در حدود 18,000 معاینه وایرس کرونا را داشته باشد در 15 مرکز طبی در شهرهای مختلف. این حرکت به شکل بسیار سریع فراگیر و در محلاتی که خطر ابتلا و گسترش وایرس در اوجا وجود داشت صورت گرفت. البته با این حرکات کوریا توانست که به یک الگوی موفق مبارزه با کرونا تبدیل شود و همچنان یکی از موضوعاتی که بسیار مهم بودی بود که کوریا تمام تدابیر تست یا معاینه افراد را برای ادبای خارجی و ادبای داخلی به شکل رایگان عرضه کرد.
خب میشه از اقداماتی که مردم کوریای جنوبی خود برای حفظ حیات خود و برای در امان بودن از شر کرونا اتخاذ کردن معلومات بدین؟
همکاری مردم را نمیتوانند در قسمت مبارزه با ویروس کرونا در کوریا نادیده گرفت. مردم کوریا توانستند که با همکاری بسیار نزدیک و همنوایی و هماهنگی با مراجع حکومتی با این غایله و با این مشکل فائق بیان. یکی از موضوعاتی که بسیار عمده و مهم است در کوریا که البته تمام دساتیر طبی از این مرجع صادر میشه دفتر KCDC است که یعنی دفتر مبارزه با امراض کوریا است. هیچ مرجع دیگه حق نداره که در قسمت دساتیر طبی و در مورد کرونا معلومات ارائه بکنه. یگانه مرجعی که مردم مخاطب قرار میده و روزانه به شکل زنده نشرات خود در قسمت آمار جدید مبتلایان و آمار جدید کسانی که معالجشتن به مردم اظهار میکنند یگانه همین مرجع KCDC است. یعنی از مراجع مختلف پیام‌های گوناگون به مردم صادر نمیشه. یکی از موضوعات بسیار عمده که در پالیوزی که مردم از اوائل دساتیر عمده تیپی را که او پوشیدن ماسک، شستن دستان با سانیتایزر یا صابون و همچنان رعایت فاصله اجتماعی بود.
حکیم عطارد، سفیر افغانستان در سئول، از وبای کرونا و چگونگی مهار ساختن آن در کره جنوبی معلومات داد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کرده اند.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم، ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا. تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره، یخنی بخوره، چیزهای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه نداره. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بتی پس هم شیر خشک کلام شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه اش که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. یعنی که هر سال ناکام میشه یا کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده میکنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ میدهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و به اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه این در پولیزی که شیر مادر را میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتیبل دایت میگیم، یعنی که هم از نوعی دفعات مناسب باشه و هم از نوعی تنوع مناسب باشه دسترسی داره. به اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما.
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از حضور یک مشاور بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند دهد. با گفته دکتر امینی، در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای ازدیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شوه، کمک عملی برشه. و این مناسب که اعتداد مادرها پرکتس صحیح نداره، نمیتونن درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شوه، فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به این مناسب که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه رو در روزانه چندین مرتبه انجام بده، جاش مناسب باشه و بتانه خوب رو تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شده همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پالش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، در مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
به گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی، حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه سالم نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت‌های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود.
اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیه نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه میگر در آینده اینمی دخترک دچار امراض سرطانی سیدیه نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده رحمش به حالت اولی برمیگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اون خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشن؟
ببینین وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواست عاطفه دور شد، میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوش و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده، یک خصوصیت و فلسفه است. دوم بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نتا برای طفلک چه قضر داره، هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیتا وزنش بیشتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی هست؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسن، میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازن، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به تا طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت هم مادرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشه. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سی سی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعله دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعله را با اطفالتان بتن، قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو نیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده بازوترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دوچار سوی تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، بر هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه حقوق طفل را که به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر اختصاص داده بودیم در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل بوده و برنامه را تا آخر با ما دنبال نمایید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و در جریان برنامه این مطالب را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه ای را میشنوید با عدیب الرحمن فایز، رئیس فدراسیون کامپوی افغانستان.
مسابقات از طریق آنلاین برگزار میکنه. مسابقه در دو بخش است، یک در بخش فرم و تکنیک است و یکی هم در بخش دفاع شخصی است.
در بخش دوم برنامه شما را با فایز الله آریوبی، قهرمان رشته مش زنی آشنا میسازیم.
ما بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک.
و در اخیر مطلب معلوماتی را میشنوید در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشتان ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی
جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد.
در نخست شما را دعوت میکنم به مصاحبه که با عبدالرحمن فائز رئیس فدراسیون کانفوی افغانستان انجام داده و در نخست از وی در مورد برنامه هایشان در زمان قرنطینه پرسیدم.
از شوی ویروس کرونا یا کووید-19 که نظم جهانی را مختل ساخت که متاسفانه کشور ما هم سپذیری خود داشت، با تفاوت از اینکه در داخل باشگاه ورزش صورت نمیگیرد، اما در فضای باز اعضای تیم ملی ما و ورزشکارای ما چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان اینا میتونن ورزشی خود را به شکل انفرادی در فضای باز یاد داشته باشند.
خب شما در این قسمت به ورزشکارا آیا کدام راهنمایی از طریق سایت‌های اینترنتی و داشتین؟
همون نخستین روزایی که بحث قرنطینه وارد یعنی مسائل قرنطینه که جمعه ورزش بود که پیش آمد، ما از طریق صفحات مجازی رسمی فدراسیون همون اطلاعی که لازم بود برای تمام ورزشکارای خود صادر کردیم و برشان هم شفایی و هم از طریق صفحات فیسبوک و از طریق صفحاتی که ما در گروه وصل هستن از طریق واتساپ تلگرام ما بر از او هدایت لازمی را که ایجاد میکنه که یک ورزشکار باید داشته باشه برشان داده شده از طرف فدراسیون. ما مطمئن هستیم که ورزشکارای ما در سطح افغانستان به شمول ولایات و ولسوالی هایی که هستن حضور دارن، اونا ورزششان به شکل انفرادی پیش میبرن بدون از اینکه تکلیفی بیاد. خب این مشکل عمومی است.
حال فعلا چی برنامه دارین شما؟ چیز کدام طرح تازه به خاطر ورزشکارایتان تازه روی دست گرفتین که اگر قرنطینه پایان پیدا کنه چی بکنین؟
یک برنامه روی دست دارم که ایره بعد از این رمضان بخیر عملی خواهد کردیم و اون در صورتی که بحث قرنطینه ادامه داشته باشه. اگر بحث قرنطینه اگر ادامه داشته باشه ما از طریق صفحات مجازی که از طریق یک پیج رسمی داریم که از او پیج هم از طریق واتساپ است و هم از طریق اینستاگرام است که ما به تمام ولایت او نماینده ولایت و اعضای تیمای ملی ما در او داخل هستند و ما یک مسابقات را برگزار میکنیم. مسابقات از طریق آنلاین برگزار میکنیم. مسابقات در دو بخش است، یک در بخش فرم و تکنیک است و یکی هم در بخش دفاع شخصی است که ما اگر بحث قرنطینه ادامه داشت ما این برنامه خود را عملی میکنیم و اگر خدا خواسته باشه که لطف پروردگار شود که بحث قرنطینه برداشته شود و این تعدید کمتر شود، باز ما برنامه مسابقات تیم ملی سراسری افغانستان را خود پیش می‌داریم و مسابقات آسیایی را پیش می‌داریم که ببینیم که خداوند چی میگه و منتظر هستیم. و اگر تا ختم رمضان اگر بحث قرنطینه برداشته نشد و ما مجبور هستیم که مسابقات خود را به شکل آنلاین از طریق همون پیج رسمی که داریم برگزار بکنیم.
مثلا اگه هم توضیح بدین از طریق آنلاین چگونه برگزار میشه؟
خب از طریق آنلاین میشه یک فرم است و فرم به تمام ولایت در نمایندگی ما که در ولایت هستن صادر میشن و در اون فرم مشخصات هر کسی که میخوان که اشتراک بکنن در مسابقه، مسابقات نیمایی که است و به شکل انفرادی برگزار میشه، در اون فرم خانه‌پوری میشه. بعد از اینکه فرم خانه‌پوری شد هر کس به صورت انفرادی اما تکنیک یا اون فرمی که داره اون را در کلیپ میان را به شکل آنلاین در اون سایت که هست اونجا برگزار میکنه. حیات جوری هستن بعد از اون بس فلمش اجرایش هم میبینن برای که مثلا ده نفر یا دو اشتراک میکنه یا پنجا نفر یا صد نفر باز به ترتیب هر کدام از دیده میشه برای که از اون باز انتخاب میشه نفرات اول دوم سوم برای از اون باز مشخص میشه به شکل برگزار میشه که این روش در تمام دنیا فعلا همین روش در حال برگزاریست. بعضی از کشورها همین روش بسیار موفق بوده که از جمله کشورهای همسایه ما شما مثل ایران و بعضی کشورهای دیگه تانستن که همین برنامه را پیش ببرن.
آیا در افغانستان امکانات از این به صورت کامل وجود داره که این هم در افغانستان نتیجه بده؟
یک خوشبختی است که در تمام ولایت افغانستان در 34 ولایت اینترنت خوب این که محدودیت اینترنت هست به یه شکل نیست اما ما میتونیم در یک زمان مشخص این را به شکل آنلاین برگزار بکنیم. خوشبختانه در تمام ولایت ما تمام نمایندگی ما به اینترنت دسترسی دارن و ما از این لحاظ انشاءالله با مشکل مواجه نمیشیم.
ورزشکارا چطور میتونن به این سیستم آنلاین خود را آماده بسازن؟
خب ورزشکارا خب به تمام ورزشکارا این مشکل است اما از طریق همون پیج رسمی که مثلا شما فکر کنید در ولایت مثلا قندار یا بلخ اما نماینده ما مثلا اینترنت داره و اونم ورزشکارشون هم میارن دانموجه در اون روزی که آنلاین برگزار میشه از طریق پیج رسمی که همون نماینده ما در ولایت است اونا وارد میشن به اون باز میان همون اجرای همون حرکات اجرا میکنن. بعد از اون دواره هستن برش امتیاز میدن هر کلامشان که به ترتیب اول دوم و سوم شد چیزی را که ما براتون میگم در کشور دیگه هم اتفاق افتیده و ما تا ختم رمضان منتظر هستیم. اگر بحث قرنطینه زمان داشته باشه، ما با روشایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن، گرچند ما بلیاز امکانات نمیتونیم که بلیاز کشورها خوب مقایسه بکنیم خود، ولی تا جایی که امکانات داشته باشه انشاءالله باز برنامه خود میتونیم که آغاز بکنیم.
بازی ورزشکارا با کدام مسابقات انتخاب میشن؟
این یک شکل آنلاین است، یک مسابقات استعدادیابی است. دیگه ما میتونیم که با استفاده از فرصت و با استفاده از اون مدیریت زمانی که داریم یک استعدادیابی بکنیم، مثلا در کدام ولایت ما چی ورزشکار به این بخش ما دارن یک شناسایی میشن. بعد انشاءالله ما امیدوار هستیم که وقت قرنطین و این بحث هم انشاءالله که با گذشت هر روز ما فائق بیاییم و قسمی که در دیگه کشورام امیل در کشوره همسایه ما شما بحث قرنطین در مرور زمان برداشته شده است. در کشور اروپایی هم که ما شما شاهد هستیم بحث قرنطین تا جای حل شده، اما حال قرار است که در مثلا در جرمنی بحث لیگ فوتبالشان پس رویدوز گرفته شده، مسابقاتشان تا چند روز دیگه آغاز شده. انشاءالله امیدواری ها هست که بی روان پس دوباره پسر آغاز بکنند.
در آخر پیام شما بر ورزشکارا چی است؟
پیام ما خو مقابل هم پیام های طرف صفاتی ما چیزم داشتیم و یک بار دیگر هم از تمام ورزشکارا خواهش میکنیم که به توصیه هایی که وزارت محترم صحت عامه نهادهایی که در راستا کار میکنن توجه بکنن، مسائل بهداشتی و نظافت دیگه پایشان در نظر بگیرن که امانا شستن دست هاست و دست دادن و روبوسی و در آغوش گرفتن دیگر است. تایی که خدا خواسته باشه که به اتفاق ها را با همکاری هم دیگر بتانیم که به این پدیده بسیار شومی که امروز دامنگیر جهانی شده ما به این فایش دهیم و کشور داشته باشیم که همه مردم ما سر سلامت باشند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش روی امواج متوسط 1296 با FM 100.5 هستید. در این بخش برنامه شما را دعوت می کنم با شنیدن صحبت های فیضالله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی، که در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
فیضالله آریوبی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استانساق قاری زاده و استاد قدیر سلطان که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار گردید که توانستم مریپ کنیا خود شکست بدم و آخری مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسی را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقمند رشته بوکسینگ بودم وقتی که مسابقه مایک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم. بسیار علاقمند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره در افغانستان، ورزشکاران هیچ توجه صورت نمیگیره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود میخوانم، مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب میکنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافت و علاقمندان زیادی پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی به خصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5
5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان بسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته ای آینده، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar